أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته تسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله رقاما فترى البدر يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يغلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بعد از اینکه فرمود کل هستی را ذات اقدس اله آفرید و اداره می کند، الله نور السماوات والارض، و بعد از اینکه فرمود خداوند یه نور خاص دارد که ادی از اون نور خاص بهره می برند، این مدبر بودن خدا و رحیم و رعوف بودن خدا و گاهی فقدان رحمت الهی را در آیات بعد ذکر فرمود. فرمود اونها که نور خاص الهی نصیبشون شد می فهمن که صدر و ساقی عالم تسبیح گوی حقن. نه تنها می فهمن بلکه می شنون. اونها که نور رقیق نصیبشون شد با برهان می فهمن که سراسر عالم تسبیح گوی حقن. اونا که از نور بیشتری برخوردارن با وجدان می یابن، می شنون و می بینن که اشیا تسبیح گوی حقن، تحمید گوی حقن، در پیشگاه حق خاضع و خاشع. صدای تسبیح رعد را می شنوند و یسبح الرعد به هم رهده. اگر کسی اهل اون نور خاص نباشد فقط یه خروش و صدا می شنوند. اگر کسی مقدار ضعیفی از اون نور نصیب شد با برهان می فهمد که این رعد تسبیح گوی حق است، و اگر نور بیشتری نصیب او شد واقعا صدای تسبیح رعد را می شنود، همونطوری که صدای تسبیح فرشته ها را می شنود. بنابراین برای برخی ها این علم تره به معنای علم تعلم است، یعنی مصداقا. برای شخص رسول خدا صلی الله علیه و سلم، اولیاء الهی، اهل بیت و شاگردان اونها، همون رؤیت است که واقعا میبینن اشیا ساجد و خاضع هستند و میشنوند صدای تسبیحات اونها را. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر. گرچه پرنده در همه حالات تسبیح گوی حق است، اما در حالی که صفیف دارد نه دفیف، پر نمیزند، صاف در فضا حرکت میکند، این یک کرامت بالغه ای را نشون میدهد. در اون حال هم تسبیح گوی حق است، چون که خود اونها هم میفهمند که چه میکنند. انسان است که گاهی به ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، نماز میخونن ولی نمیفهمن چی میگن، اما این موجودات نماز میخونن و میفهمن چی میگن. خب کلون قد علم صلاته و تسبیحه، نه یعنی نماز را میفهمن تسبیح را میفهمن، بلکه حضور قلب دارن، در حال نماز حاضر القلبن، در حال تسبیح حاضر القلبن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، البته والله علیم بما یفعل. بعد فرمود به این که هم خالقیت کل جهان به عهده خداست، یک هم ربوبیت کل جهان به عهده خداست، دو و هم همگان به او توجه دارن و به سمت او در حرکتن، سه. این که فرمود ولله ملک السماوات والارض، کسی ملک دارد و نفوذ دارد که مالک باشد، کسی مالک است که خالق باشد، چون در کل جهان فرض ندارد که کسی قاصد باشد یا مانع باشد. در امور جزئی ممکن است یک موجودی مالک یک شیء باشد ولی ملک نباشد، کسی از او غصب بکند و او را تحت قهر قرار بدهد، اما کل جهان جنود و ستاد الهی است، فرض ندارد که چیزی مانع اراده الهی باشد، چون همه مخلوق او و مربوب او است، بنابراین فرض مانع فرض مستحیل است. هم مالک است چون خالق است، هم ملک است تبارک الذی بیده الملک، چون کسی مانع نفوذ اراده الهی نیست. لذا فرمود ولله ملک السماوات والارض، این تقدیم خبر هم مفید حسر است. پس او آفرید، یک، او تدبیر میکند، دو، همه هم به سمت او ین، سه. سیدر استاد رضوان الله فرمود این ناظر به معاد نیست، برخلاف اونچه که جناب فخر رازی و هم فکرانشون این الالله مسیر را به معاد برگردن. اونا خیال کردن که این آیه نظیر آیات دیگر ناظر به آن است که اشیا به طرف خدا برمیگردن، بعد اشیا به طرف خدا برمیگردن، ولی از آیات دیگر استفاده میشود. این آیه ناظر به این است که هر چیزی بالاخره به مبدأش برمیگرده، کار رزوم میخواهد. اگر این تسبیح گوی کل جهان، تسبیح گوی حقن، تحمید گوی حقن، فرمان را باید از کی بگیرن؟ از اون محمود و مسبح بگیرن دیگر، به او مراجعه میکنن، دستور را از اون میگیرن. یه وقتی دستور میرسد که دهن باز کن و قارون را بگیر، این زمین میگه چشم. اگر فرمود فخسف نبهی و به داره الارض، برای این که این زمین گوش به فرمان خداست، اون دریا هم گوش به فرمان خداست، اون سنگ هم گوش به فرمان خداست، دستور میرسد که 12 چشمه باید بجوشونی، میگه چشم. پس سیرورت و رجوع کل شیء الی ربه هست، حرم او رو گوش میدم. البته کل نظام وقتی که صحنه زلزلت و ساعه پدید آمد، خب همه به طرف الله برمیگردن. این یوم تبدل و ارض و غیر الارض و سماوات ناظر به 8 اکبر است، اون درسته، اما این گونه از آیات ناظر بین است که همه مطیع ونند و به او مراجعه میکنند در تصمیم گیری ها و در اطاعت و فرمانبری، کجا ببارند کجا نبارند. حالا الان قصه بارش باران و نفوذ این هوای سرد و گرم است، اینا فقط منتظرن که دستور برسه کجا ببارن کجا نبارن، این تو نیست که به میل خودشون هر جا خواستن ببارن، که یک سائقی دارن. اگر یک سائقی دارن و یک قاعدی دارن، اگر یک موجودی یک کسی از جلو او را راهنمایی میکند میشه قاعد، از پشت سر او را سوق میدهد میشه سائق. خب این منتظر است که قاعد چی میگه سائق چی میگه دیگه. ذات اقدس الهی فرمود قاعد مایی به اسم الاسماء، سائق مایی به اسم الاسماء، ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها. ما پیشانی به پیشانوی هر چیزی رو گرفتیم داره میبریم، یعنی ما قائدیم. حالا این اختصاصی به دابه که ندارد، که پرنده هم همینطورن، جوادات هم همینطورن، گیاه هم همینطورن. پیشانوی هر چیزی به دست راهنما و قائد است. ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها. سؤال، حالا پیشانو رو گرفتی کجا میبری؟ ان ربی علی صراط مستقیم، من رو راه راست اینا رو رهبری میکنم. خب در بخشای دیگر فرمود این چه نیست که من پیشا پیش اینها با فعلی از افعال خودم قیادت کل را به عهده بگیرم، از پشت قافله و عقب مونده ها بی خبر باشم. خیر، نسوغ الماء الان ارزل جرو، اونی که قاعده است همه او سائق است. سائق یعنی کسی که از پشت سر هدایت می کند، از پشت سر می راند. فرمود همونطوری که خدا هو الاول است و همون خدا هو الاخر است، خدایی که هو الظاهر است همون خدا هو الباطن است، خدایی که قاعده است همون هو القائد هو السائق است. فرمود این چه نیست که ما در دنباله این قافله ابرها نباشیم، ما از پشت سر هم این ابرها رو میراریم تا اونجا که مصلحت باشه. و نسوق الماء الى الارض الجرز، تو بیانات نوران امام سجاد سلام الله علیه هستی، گاهی مصلحت نیست که ذات اقدس اله این باران را به این مردم بده، دستور بده که این ابرهای بارانها را به دریاها منتقل میکنن. خب این سلب نعمت دستگاهی که فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، حالا ولكن كفروا فاخذناهم. این تو تمام قطرات باران به اندازه نیازهای گیاهای روی زمینه، ولی وقتی یک گروه قابل و لائق نباشن فرمود خب ایرون ما به دریاها میدیم. پس بنابراین همان هو القائد و السائق است، همونی که پیشانوی اشیا را گرفته همون در پشت سر اشیا را راه نمایی میکند. لذا اشیا بین هو الاول و الاخر در این تنگه به دستور او در حرکت میکند. و نسوغ الماء الى الارض الجرد، به سرزمین تشنه و خشک. خب اگر یه همین چیز باشد فرمود به این که این رو گاهی قائد را میبینن، سائق را میبینن، صدا را میشنون، این همون هایی هم که فی بیوتن از این الله و انترفه از نورانیت خاص استفاده میکنن. گاهی نمیبینن ولی میفهمن و با برهان میفهمن، این هم یه نوریست. گاهی نه با وجدان مشاهده میکنن نه با برهان میفهمن، اینا کسانی هم که صاحیان و غافلن. فرمود ولله ملک السماوات والارض حدوثا و الی الله المسیر بقاءا. پس حیرورت و رجوع و فرمانگیری برای همه اشیاء به ذات اقدس اله است. این هم تقدیم الی الله هم باز مفید حسر است، اشیاء دستورها را از ذات اقدس اله میگیرند. این اصل کلی را که فرمود گاهی اصل کلی را ذکر میکند، بعد نمونه‌ای ترجیح بند گونه است که اصل کلی را ذکر میکند بعد موارد میکند. اول الله نور السماوات و الارض، بعد مؤمن و کافر را ذکر فرمود، مثال های اونا ذکر فرمود، بعد فرمود ولله ملک السماوات و الارض و جریان پیدایش ابر و باد و باران و ریزش و اینا و تگرگ ها و اینا را ذکر میکنند. بعد هم فرماد به این که خدای صبح دنباله این یقلب اللیل و النهار که در آیه بعد است، به دنباله این که ملک سماوات و الارض ما رو خداست. فرمود علم تره، این علم تره هم یا ادراک مفهومی است که وسیله برهان نظم و امثال نظم است که نصیب گروه خاص می شود، یا مشاهده است که نصیب اوحدی از انسان های موحد است. علم تر ان الله یزجی، این ازجا یعنی سوق دادن، یعنی روندن، منتها آرام آرام کم کم. گاهی جریان کشتی را فرمود که یزجی لکم الفلک، خداوند کشتی را به وسیله باد حرکت میدهد، نه تند که شما آسیب ببینید. این که میگن بضاعت مزجات، مزجات برای اینکه انسان یک کالایی را، یک چیزی رو کم کم تدریجا به کسی میدهد. این که میگن بضاعت ما مزجات بود، یعنی قلیل بود، قلت را از مزجات استفاده نمی کنن، چون مزجات یعنی سرمایه، یعنی مایه، یعنی دستمایه و مانندان. این قلت و کسرت نمی‌فهمونه، از اون ازجا قلت در میاد، چون به تدریج است، سهل است، یسیر یسیر است. میگن بضاعت ما مزجات بود. خب این ازجا گاهی به فلک و کشتی نسبت داده می شود. در بعضی از آیات دارد، نظیر آیه 66 سوره مبارکه اسراء که قبلا گذشت، همون ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، آرام آرام این کشتی را حرکت میدهد که شما گرفتار طوفان و تندباد و امثال ذلک نشوید. لتبتغوا من فضله انه کان بکم رحیما. الان اینجا فرمود که اول از نقطه دور این ابرها را به تدریج جمع کند. خب به چه وسیله این ابرها را آرام آرام حرکت میدهد؟ به وسیله یک نسیم. اول که طوفان و تند باد و اینا نیست، اول یک نسیمیه. این نسیم آرام آرام این ابرها را، بعد این که خدای سبحان با یه سلسله اموری ابر تولید کرد، حالا میخواد این ابرها را مثل یک تولید دارد، یک مصرف، یک صادرات دارد، یک واردات. حالا این ابرها را تولید کرده، ابرها از دریاها برمیخیزن و مانندان، حالا کجا باید برن؟ مأموریتشون چیه؟ کی مأموریت را اجرا میکنه؟ بعد از تولید ابر از فضای اقیانوس‌ها و دریاها و امثال ذلک، و بعد دستور می‌دهد آرام آرام اینها رو جمع بکن. این میشه ازجاء سحاب که فرمود الم تر ان الله یزجی سحابا، به وسیله ابر این وسیله باد این ابرها را آرام آرام حرکت میدهد. این ابرهایی که اول قطعه قطعه و پراکنده بودند و از تبخیر این آب دریا و مانند آن پدید آمدند، این سحاب اینا را حرکت میدهد، به هم نزدیک میکند. وقتی نزدیک کرد میشه ابرهای فراوان. وقتی ابرهای فراوان شد، ثم یؤلف بینه، مستحضرت این کلمه بین دو طرف میخواد، نمیشه گفت بین الف. خب بین الف چی؟ ولی اگه الف یه مجموعه پراکنده باشد، میشود گفت بین الف یه ساماندهی کرده، یه الفتی ایجاد کرده، بین این جمعیت یه الفتی ایجاد کرده. لذا این بین دو زیر این نیست که بینه و بین شیء آخر، بلکه بین السحاب. معلوم میشه که این ابرهای پراکنده که حالا اسم جنس است و کثرت را به همراه دارد، این ابرهای پراکنده را به وسیله این باد نزدیک هم کرد، بعد یه الفتی بین اینها ایجاد میکند، کم کم یک نکاح و ازدواج بین اینها برقرار می شود، اینا باردار می شود. حالا که باردار شدن، بار را کی و کجا باید وضع کنن و چجور وضع کنن، اون را جداگانه ذکر فرمود. فرمود ثم یؤلف بینه، بعد ثم یجعله رکاما. وقتی که کاملا الفت برقرار شد و آماده شدن و باردار شدن، اینا متراکم همان رکام یعنی متراکم، متراکب به صورت یک کوه در میان. حالا برای اینکه اینها شلنگی نبارند، اگر بخوان بارش باران داشته باشند، یا بهمنی نازل نکنند اگر بخواهن بارش برق داشته باشند، برای اینها رحم درست میکنند، اینها را غربالی میکنند، برای اینها روزنه فراهم میکنند که از این روزنه باران ببارد یا برف ببارد. فتر الودغه یعنی این باران را یخرجو منه نیست، من خلاله است، یعنی بعد اینکه وسط ها را باز کرده، یعنی برای این سحاب نکاح شده، تلقیح شده، باردار شده، رحم درست کرده، اونگاه دستور بارش میدهد. خلال این که میگن فرون شیء مختل است، یعنی اتصالش قطع شده است، بین الف و بای فاصله پیدا شده. اگر این کار متصل باشد به هماهنگ میگن منسجم است، اما اگر یک گوشه طرف دیگر این وسط خالی باشد میگن مختل شده است، خلل پیدا کرده، خلال دارد. این ابر مختل می شود، این ابر منسجم مختل می شود، رحمدار می شود تا قطره ای ببارد. فتر الودغ یخرج من خلاله. این تعبیرها در سوره مبارکه رد تا حدودی مبسوطاً گذشت. سؤال سور هم بود، آیه 12 و 13 سوره مبارکه رد این بود: هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشئ السحاب الثقال. او ایجاد می کند ابرهای سنگین و باردار را، اونگاه و یسبح الرعد بحمده و الملائکة من خیفته. در اینجا خوف و طمع، تبشیر و انذار، نعمت و نقمت کنار هم مطرح است. گاهی خدا مصلحتش این است که گروهی را با صاعقه از پا در بیاورد، اون را مطرح میکنند. گاهی مصلحتش این است که با تگرگ و برف و یخبندان شدن و سرمای زودرس به یک عده آسیب برساند، اینجا ذکر میکنند. گاهی مصلحت آن است که رحمت و نعمت را نصیب کسی کند، اینجا مطرح میکند. در سوره مبارکه رد و همچنین در محل بحث یعنی سوره مبارکه نور این آیات آمده: فمد و یسبح الرعد بحمده و الملائکة من خیفته. به این قسمت باید توجه کرد: فمد و یرسل الصواعق، صاعقه را از همه این تولید رعد و برق پدید می آید. فیوسیبو بها من یشاء، اگر کسی را خواست تنبیه کند با این صاعقه مصیبت زده می کند و این صاعقه را اصابت می دهد به کسی که حکمت او خواست است. در مقام ما هم فرمود: و ینزل من السماء من جبال فیها من بردن فیصیب به من یشاء و یصرفه عن من یشاء. تگرگ ها که میوه ها را از بین میبرد، به هر گروهی که مصلحت بداند اصابت میکند، اونها را مصیبت زده میکند، محصولشون را از بین میبرد. و گروهی که مورد عنایت حقا، این تگرگ ها و سرماهای زودرس را از اونها منصرف میکنند و نمیگذارد اونها آسیب ببینند. خب پس هم نظام تکوینی و علمیش رو محقق کرده که علوم تجدیدی در باد و باران شناسی، در هوا شناسی، پیدایش ابر از یک باد از یک سوی، ابر از سوی دیگر، تراکم ابر از سوی دیگر، تلقیح عبر از توی دیگر، باردار شدن اونها بعد از تلقیح از توی دیگر، رحمدار شدن اونها هنگام بارش از توی دیگر، خلال اینها بخواهد ببارد، این رو علم بهده میگرد که بارها بردسی اینها به مراتب هم بیشتر از رفعه ان امتی هست، هم برتر از لاتنقضل به یقین به یقشه کرد و هم راه دارد. خب اگه با یا لاتنقض ما 560 کتاب در طول این 100 سال درست کردیم شده علم اصول، با این آیات با این ادله نمیشه 560 کتاب درست کرد به نام هواشناسی دینی و هواشناسی اسلامی. ما دلمون بخواد وقتی میگن علم اسلامی است، یعنی نظیر اون روایت حماد که از اول اذان تا آخر و سلام علیکم گفته اینجور به ما بگه تا بشه علم اسلامی. خب شما جلد اول کفایه را که میرید، این کفایه جلد علوم اسلامی است یا نه؟ اول تا آخر، آخر تا اول، این جلد که اول کفایه هیچ آیه ای نیست، هیچ روایتی نیست، فقط به عقل و استدلال وابسته است. بنای اغلا بر این شارع مقدس دیده و رد نکرده میشه حجت. امر درات بر وجوب داره، طبیعت نه مره رو میرسونه، نه تکرار رو میرسونه، نه فوریت میرسونه، نه تراخیر رو میرسونه، همه و همه رو همین بنای اغلاست، روش عقلانیست. شارع مقدس اینا رو امضا کرده. الان اگر چون چه مساقات و مزارعه داشته باشیم، صد نهاد، صد شرکت با باغدارها و با کشاورزها پیمان مساقات بستن، پیمان مزارعه بستن، این صد شرکتی که باغدارها را دعوت کردن پیمان بستن، عقد مساقات بستن، این عقد مساقات شرعی است. اینا باید باغداری کنن، نهالداری کنن، قرص نهال کنن، حرس کنن. خب کجاش اسلامی است؟ این عقد شرعی هست یا نه؟ عقد دینی هست یا نه؟ اسلام در باغداری چی گفته؟ کی قرض کنید، کی حرس کنید، چقدر کود بدید، چقدر آب بدید، چقدر خاک بدید. خب صد درخت، صد رشته مهندسی میخواد. بعضی ها دبستانی هن، بعضی تابستانی هن، بعضی گلخانی هن، بعضی فصل بهار هن، بعضی این چهار فصل، مگر همه اینها در یه فصل هم که یک رشته علمی بخواد؟ این صد تا مهندس تحصیل کرده بفهم میخواد تا این صد در صد نوع علم را راهنمایی کنه. همه اینها اسلامی است، چون درباره فعل خداست. اگر چون چه کشاورزی هم همینطور، حالا مزرعه، اگر چون چه صد شرکتی با کشاورزان پیمان زراعی بستن، برنج انواعی دارد، گندم انواعی دارد، جو انواعی دارد، ذرت انواعی دارد، اینا که کشاورزی هست. خب صد نوع کشاورزی، صد تا مهندس تحصیل کرده میخواد تا بفهمد اینها چجوری این مزرعه ها به ثمر مینشیند. خب حالا این عقود اسلامی است، اینها شرعی است، اینا میخوان برابر شرع مقدس به این مزارعه، به این مساقات عمل بکنن. راهش غیر از همین جلد اول اصول کاف و کفایه است؟ بنای اغلا اینه، شرع مقدس دیده رد نکرده میشه دینی؟ این چنین نیست که عقل را بشر از خودش داشته باشه، که عقل یه چراغی است مثل نقل، خدا داد، خدا داد یعنی خدا داد. مبادا ما خیال بکنیم که علم دینی علمی است که این امور چهارگانه را به همراه دارد. این امور چهارگانه که الان اشاره میشه همش لازم است و خوب است، ولی کلن از حریم بحث علم دینی بیرونه. امور چهارگانه اینه که اگه کسی بخواد بگه که اسلام این علوم اسلامی است یا دانشگاه را باید اسلامی کرد، به این چهار امر، هیچ کدام از اینها مربوط به اسلامی کردن دانشگاه ها نیست. امر اول، دین ما را به فراگیری علم دعوت کرده است. بله، یک عمل دینی است، نه علم دینی. دو، تعلیم اساتید باید قربت الله باشه، این حق است، بلی یک عمل دینی است، نه علم دینی. سه، شاگردان باید لله درس بخونن، این حق است ولی یه عمل دینی است نه علم دینی. چهار، کاربرد دانش ها باید در جهت حق باشد، خیر باشد، صلاح و فلاح باشد، این صحیح است ولی یه عمل دینی است نه علم دینی. علم دینی مثل همین این که موضوع و محمول و اینها بررسی کار خداست، و علم و دانش باید دینی باشه. الان ما که اینجا تفسیر بحث میکنیم به چه دلیل علم و دینی است؟ برای این که میگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. خب اون استاد محترم هم تو دانشگاه میگه خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، وقت کار ما میشه دینی، علم ما میشه دینی. علم او دینی نیست، علم او اگر دینی تر از حرف ما کار نباشه لاغل کار مثل کار ماست. منتها فلسفه، فلسفه الهی صبر و ساقی عالم رو مشخص میکنن، ثابت میکنن جهان خدا داره، کل جهان ملک و ملک اوست، الالله تسیر الامور. اگر این چنین شد اومد اون دانشگاه کلن در تشریح فعل خدا سخن میگوید. ما الان درباره امام دو تا کار داریم، درباره خدا یک کار داریم، اون یکی مونده. درباره امام ما هم درباره قول امام بحث میکنیم میشه دینی، هم درباره فعل امام بحث میکنیم میشه دینی. ولی درباره خدا فقط درباره قول خدا که بحث میکنیم میشه دینی، و اما اگه درباره فعل خدا بحث کردیم میگیم این که دینی نیست، علم سکولاره، علم که دینی و غیر دینی نداره. مشکل اینه که اون مبدأ و منتها حل نشد، یک. دوم این که ما اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم، دو، خیال میکنیم عقل مال خود ماست، فهم مال خود ماست. همون حرفی قارون زده گفته انما اوتیت و علا علم الاندی. ما اگر باور کردیم فهم و دانش مخلوق خداست، عالم و علم و معلوم هر سر او آفرید، جهان را او آفرید، ما را او آفرید، این فهم را هم که چراغ است او روشن کرد. خب اگر فهم فهم اوست دیگه نمیگیم انما اوتیت و علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم فرام کردم، میگیم خدا را شکی را به ما داد. پس علم مخلوق حق است، عالم مخلوق حق است، معلوم مخلوق حق است، بررسی فعل خدا مثل بررسی قول خدا دینی است. منتها یه الهیات میخواهد که فضای دانشگاه را الهی کنه. اون عقیده، اون استدلال، اون برهان که صدر و ساقه جهان کار اوست، و اساتید دانشگاه دارن با چراغی که خدا روشن کرده کار او را میبینن، اگر از این منظر حرکت کردن اونگاه دانشگاه میشه اسلامی. فرمود به این که این و یونزل من از سماء من جبال فیها، خیلی ها فکر میکردن که مثلا در فضای کوهاییست که از اون کوها مثلا باران یا برف یا تگر نازل میشود، در حالی که هر امر متقن محکمی رو میگن جبل، این که اوصاف درونی که مستحکم باشه میگن جبلیست، برای همینه. و اگر کوه را میگن جبل برای آن است که مستحکم و متقن است، چون این چنین است بهش میگن جبل. این ابرها اگر نرم و سوس باشد که دیگه تگرگزانی است، این ابر بسته مستحکم سرد میشه جبل، و اگر سوس باشه که یا بارون نداره یا یک ژاله‌ای داره یا نمی داره، این چه این نیست که تگرگ بباره. وقتی تگرگ برد یا این تگرگ، وقتی تگرگ با میباره که مثل جبل باشه، ابر تا رکام نشه، متراکم نشه، مرکب نشه، سرد نشه، یخ بسته نشه، کوه نشه، تگرگزانی است. فمود به یونزلو من جبال فیها در سمال، چی یونزلو؟ من برد، این تگرگ است که محصول رو میزنه و از بین میبره. خب این مصیبت دامنگیری کی میشه؟ هر کسی که بیراه رفته. از کی منصرف میشه؟ هر کسی مشمول رحمت الهی باشد. فیوسیبو بها من یشاؤو و یسرفه ام من یشا یکاد و سنا برقهی. سنا که ممدود باشه یعنی ارتفاع، سنا مقصو یعنی روشنی، روشنی برق این برد و بارش باران ممکن است که چشم را خیره کنه. این یختف و ابصارهم یا یختف و ابصارهم اختطاف یعنی رو بودن که در سوره مبارکه بقره گذشت از همین قبیل است. یکاد و یذهب بالابصار. این ذهبت به زیدن رو تو کتاب های ادبی ملاحظه فرمودید، بعضی ها میگن فرق اذهبه و ذهب به اینه، اذهبه یعنی او رو رها کرد فرستاد، ذهب به یعنی به همراه او رفت او رو برد. ولی لازم نیست میگن که ذهب به زیدن یعنی به همراه زید بره، همین که زید رو ببره به دستور میگن ذهب به زیدن و استشهاد بکنن به این که خداوند رعدی میفرستد که یذهب بالابصار، این تو نیست که همراه ابصار خودش بره. حالا یه بحثی مربوط به یقلب الله اللیل و النهار است که قبلا گذشت. تقلیب و لیل و نهار یک، تکویر و لیل و نهار دو، ایلاج و لیل فی النهار و نهار فی اللیل هر سه گذشت. اونجا که میبینید وقتی که اعتدال ربیعی یا خریفی شد، یعنی اول پاییز یا اول بهار، شب 12 ساعت، روز 12 ساعت است، قوس و لیل 12 ساعت است، قوس و نهار هم 12 ساعت. حالا وقتی که میخواد روز طولانی بشه از بهار، از اول بهار، و شب کوتاه بشه، این یولج النهار فی اللیل یعنی دو طرف قوس النهار رو میاره تو قوس اللیل. این قوس اللیل 12 ساعت است، قوس النهار هم 12 ساعت. این قوس النهار رو از دو طرف صبح و غروب وارد محدوده شب میکند، شب میشه کوتاه، روز میشه روشن. وقتی پاییز و زمستان میرسد، یول جلیل فی النهار، این قوس اللیل را که تاریک است وارد قوس النهار میکند، از دو طرف یعنی هم از طرف صبح هم از طرف شام غروب، این شب وارد محدوده روز میشود، قوس النهار میشود تاریک و کم، قوس اللیل میشود بلند. این کار یقلب اللیل و النهار است. یه چیزی مربوط به ازدواج و تکثیر نسل بود که حالا بحثش گذشت. در نظام تکوین اساس کار بر تولید است و اسلام هم قسمت مهم این را برای نظام تکوین از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که تناکهو، برای اینکه فرزند پیدا کنید، اینی اباه بکم الامم. از در تشریع حکم فقهی خاص خودش دارد که ازدواج کی واجب است، کی مستحب است، امثال زاله، نفقه بهده کیه، مهریه بهده کیه، اینو نظام تشریعه. ولی از نظر نظام تکوین برای حفظ نسل است، چون که در حیوانات هم همینطوره. حالا انشاءالله بقیه برای بعد از دهه محرم. والحمدلله رب العالمین.